أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که بحث در رابطه با آرزوهای دنیایی بود که انسان رو از مهم خودش غافل میکنه. رسیدیم به این روایت که در صفحه 52 پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان من احب لقاء الله احب الله لقائه و من کره الله و من کره لقاء الله کره الله لقاء. بحثش تا حدی شد که فرمود ظاهر روایت که اگه کسی دوست داشته باشد ملاقات حضرت رب العالمین رو، حضرت رب العالمین هم خب دوست دارد ملاقات این رو، و اگر به خاطر حب دنیا و آرزوهای دنیایی کسی لقاء الهی را دوست نداره، مرگ رو بدش میاد. چرا؟ چون دنیا رو دوست داره. حضرت میفرمه خب خدام لقاء اینا دوست نداره. وقت معناش چی میشه؟ یعنی در ملاقات با حضرت رب العالمین با الطاف رحمانی الهی رو برو نمیشه. مؤلف محترم از همین جا اومده است یه بحث خیلی خوبی رو باب شبا کرده است که خب چی باعث میشه که ما آرزوهای دنیایی اینقدر قدرت پیدا کنه، انان ما رو دست بگیره. میفرمان مرگ رو نمیفهمیم. میفرمان علتش اینه که ما مرگ رو نمیاریم جزء میدان پروسعت زندگی. خب اینجا اولا همینطور میشه که ایشون میفرمان اولا ما وقتی مرگ رو ازش رو برگردنیم خب دنیا فقط میمونه. وقتی دنیا بمونه خب آرزوهای دنیا، هوسهای دنیا، با یه کلمه وهم حکومت میکنه. وهم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که نیست اما خودش رو هست نشون میده. معنیش مشخصه. اینه که این رو من نظرمه که یه خورده با دقت ببینیم ما از مرگ و فهم مرگ میخوایم چه کار کنیم. گاهی ما چون مسئله مون رو نمیشناسیم از یاد مرگ اونجور که باید استفاده نمی کنیم. بخاله ما حالا میمیریم و تموم میشه. نه، این مرگ و جلوی ما گذاشتن تا ما خودمون رو درست ببینیم. واقعیت اینه که مرگ جزء زندگی ماست، جزء به اصطلاح آینده جدی منظم ماست. به اصطلاح آینده ما آینده بسیار درخشانی است به نام مرگ. شما اگه تو زندگیتون گاهی وقتی خوب فکر کنید یه آینده متعال جلودون بیاد، همین حالا خوب عمل نمی کنید؟ یکی از آینده های ما حسین صلوات الله علیه یعنی وقتی امام حسین آینده ما شد یعنی چی؟ یعنی دیگه ما کسی نیستیم که از مرگ بترسیم و نمیدونم از زور بترسیم. خب یه آینده قشنگی میشه. کسی که مرگ رو بشناسه، جزء زندگیش بیاره، اتفاقا زندگیش هم وسعت پیدا میکنه. چرا؟ چون ابد خودش هم جزء زندگیش میاره دیگه. خیلی عجیبه که آدم ابد خودش را جزء زندگیش نیاره. از اون مهمتر همین آینده، فردای ما هم یه فردایی دیگه میشه. میخوان این آیه 185 سوره آل عمران رو که صفحه 53 کتاب دونستون با هم بخونیم. خیلی آیه فوق العاده. تمام آیاتی که میخواد مرگ رو برای ما تفسیر کنه، خیلی قشنگ ما رو معنا میکنه. مثلا این آیه رو ببینید، کل نفس ذائقة الموت، همه دونم بلدین می نویسندم، و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. میگه بابا تفسیر تو از خودت اینه که مرگ رو میچشی. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن نگفت مرگ شما رو میچشه. خب شما اگه این آبا رو بچشید، خب شما هن خودتی این آبا رو چشیدی، اگه آبا شما رو بچشید خب شما آب میشی. ما رو مرگا میچشیم، یعنی ما مرگ میشیم یا هستیم و مرگو میچشیم. خیلی قشنگه. مگه شما جوانی را، مثلا برای همسن خودم میگم، شما جوانی را مگه نچشیدید؟ خب پیر شدی. خب حالا یعنی در واقع ما جوانی را چشیدیم اما ادامه دادیم خودمون را، بعد دوباره پیری را میچشیم ادامه میدیم خودمون را. کل نفس ذائقة الموت. بعد میفرماد انما توفون اجورکم یوم القیامه، بدونید که اجر شما رو به طور کامل در قیامت میدن، یعنی قیامت بیشترین شمایید. خوب بنیه دقت کنید، یعنی بیشتر از حالا شما قیامت هستید. اجور دونه توفا، توفا یعنی همه رو بهت میدن. آقا تو میخوای خیلی بیش از این باشی، خودم دلش میخواد که عشقی بکنه، نصف شبی بلند شه، نمیدونم معاشقه ای بکنه، خب نمیشه دیگه. یا تو روز ذهنیتمون خراب شده است، یا بدنمون خسته است، صد تا فکر نمیذاره. یه مقدار که تو برزخ موندیم، خب این فکرها که دیگه میرد، بدن مزاحمم که میرد، خب آدم قشنگ بلند میشه، عشقی میکنه. یعنی اون چه که میخوایم رو اونجا بیشتر میابیم، خودت بیشتر میشی. توفون اجورکم یوم القیامه. بعد میفرماد فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اگه کسی را خدا کمکش کند که از آتش دور بشه، یا بگو آره همین، از آتش دورش کنه، عن النار و ادخل الجنه و وارد بهشتش کنید، فقط فاز، خیلی برده است، فازه، رستگار شده است. یعنی یه برنامه میشه جلو خودت بذاری که نتیجهش این باشید که خدا دورت کنه، یا آتش رو ازت دور کنه و وارد بهشتت کنه. میگه اینا ساده نگی، این یک رستگاری است، یه پیروزی است، یه به نتیجه رسیدن است. بعد ادامه شو ببینیم، و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. این طرفش دنیا زندگیش هیچی نیست جز یه کالای پرفریب. پرفریب نتیجه چی میخواد بگیرد این آیه؟ این آیه که نمیگه که یعنی فردا بریم یه قبر بکنیم بریم توش، که خود پیامبر خدا که این آیه به قلب مبارکشون نازل شد، ببینید یه پیامبری است که هر 50 روز یه جنگ داشته است. تقسیم که میکنین عمر پیامبرا، یه سلحشور است، یکی است که دغدغه بشریت رو داره. اما این دغدغه بشریت چه موقع خیلی زیبا و لطیف و بی‌درد سر و پر نتیجه است؟ وقتی آدم خودش را به وسعت همه هستی بگیرد، به وسعت ابدیت بگیرد. بیشتر هنوز تو کجا میخوایم بحث کنیم که این آرزوهای دنیایی چطوری نمیذاره ما فکر کنیم؟ میگن خیلی خب، میخوای آرزوهای دنیایی از قدرت بیفته، باید مرگ رو درست ببینی، به اصطلاح مرگ رو داشته باشی در افق زندگی. این روایت هم بسیار روایت خوبی از حضرت صادق، صفحه 54، حضرت فرماد هیچ خانواده ای نیست مگر آن که فرشته مرگ شبان روزی 5 بار آنان را از نظر می گذراند. تا اینجا شد دقت کنیم، شاید برای خوددونم پیش بیاد فرشته مرگ بخیر یه نظری به ما میکنه، شما یه احساسی براتون پیش میاد که خب مرگ داریم. این همون اینه که فرشته مرگ نظر کرد، ما هم احساس کردیم. گاهی نه متاسفانه مشغول زندگی میشیم. خیلی حرفه، فرشته مرگ هر روز 5 بار به ما نظر کنه، معنی اولیش اینه که ما رو متذکر ابدیتمون میکنه که مال این دنیا فقط نیستیم. معنی بعدیش اینه که این به ما نظر میکنه، میبینه نه هنوز میدان ادامه زندگی دنیایی جلومون هست، نظر میکنه. یعنی پس ما نمیتونیم از فرشته مرگ فرار کنیم. روزی 5 بار به ما نظر کنه، دفعه سوم میبینه نه ما هنوز نیستیم هنوز. خب دفعه 4 میگه خب بفرمایید دیگه. روزی 5 بار خیلی قشنگ روایت. نتیجه‌ای که میخواید بگیرید اینه که شما از این روایت میگیم که آقا یه عزمی، من این جمله رو دلم میخواد عنایت بفرمایید، یه عزم و تصمیمی باید بگیریم که در این عزم و تصمیم وسعت ما وسعت دنیا و آخرت باشد. بعضی انسان ها انسان های پراکندن، انسانی که قیامت رو نیاره جزء زندگیش، این انسان نصفه است دیگه. خب یعنی یه دریای وسیع از زندگیش رو نمیبینه. خب این انسان اون شخصیت منسجم کاملی نیست، خودش غلط میبینه. انسان منسجم کامل انسانیست که خودش درست ببینه. کی ما خودمون رو درست ببینیم؟ که به وسعت ابدیت باشیم. خب میگه اگه انسان خودش را در ابدیت خودش هم حس کنه، همین حالا یه انسان غیر آشفته است. عکسش شما زیاد دیدین، آدم های اهل دنیا واقعا آشفتن. بعدش رو هم نمیتونه داشته باشه، هی میگه بعدش چی. خودم که بعدش رو ندونه چطوریه، گیر میفته آشفته است. حالا اگه یکی متوجه بشه نه اون بعد هم پیش منه، من تا اونجا حاضرم، خب این آدم منسجمی است، آدم وسیع جامعی است. بعد اینجا باز یه نکته خیلی خوبی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست. اصل روایت را میخونم. حضرت میفرماد اقتنم خمسن قبل خمس، صفحه 59، 5 تا چیز رو قبل از 5 تا چیز غنیمت بشماره. خب ببینین این روایت که حالا میخوام ادامه بدیم، میخواه بگی با تو در کجا قرار بگی به جای این که در جایی قرار میگیری که باید قرار نگیری. 5 تا چیز رو غنیمت بشمار. 1، شبابک قبل حرمک، حرمه با هی دو چشم یعنی پیری، جوانیت رو قبل از پیرید اقتنام مغتنم بشمار. یعنی چی؟ یعنی نگذار جوانی از دستت بره. میشه یا نمیشه؟ آره، آدم جوانیش ازش بهره بگیره پس با جوانیش ادامه پیدا میکنه، اما اگر جوانیش بهره نگیره جوانیش از دستش میره. و صحتک قبل از سقمک، سلامتی ده قبل از اینکه بیمار بشی غنیمت بشه. بالاخره بیماری به هر معنایی جزء زندگیست. میگه یه طوری باش که تو سلامتیت خودت ساخته باشی که بیماری طوری نباشه که جوانیت از دست بدی. چطوری در بیماری جوانیمونو از دست نمیدیم؟ تو جوانی طوری زندگی کردیم که تو پیری میتونیم ادامه بدیم. یعنی مثلا شما اگر رکوع و سجودمون رو با نشاط انجام داده باشی، شیرین برامون باشی، قشنگ رکوع، حالا پیرم که شدیم درست است ناله میکنیم و بلند میشیم، اما با حال خوش جوانی و ناله میکنیم. این آیت کردیم روایت فوق‌العاده‌ایه. و قناک قبل فقرک، قبل از اینکه فقیر بشی ثروت داشتنت را، داشتنات را غنیمت بشمار. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دستت باز است، بالاخره خدا قاعده داره تو دنیا، همینطور که گاهی سلامتی میده گاهی بیماری میده گاهی گشایش میده. گشایش هم مال اینه که به جایی وصل بشی، بتونی رابطت را با خدا از طریق رعایت حقوق فقرا رعایت کنی. حالا که فقیر شدی تو کجا زندگی میکنی؟ تو همون حالتی که در وضع گشایش با فقرا خوشا بهش داشتید. اینه که وقت خودم حالا باقیش بخونیم. و فراغ که قبل شغلک، دوباره تحکیدم اینه، بالاخره زندگی توریست، گاهی یه فرصت خوبی خدا به آدم میده، میگه این فرصت را مفتی به تو نداده، با نگرش دا قبل از این که بالاخره مشغول میشی، بالاخره یا شغلی یا نمیدونم عروس و دوماد و زندگی یا اینا، بالاخره پیش میاد یه نوع زندگی هایی که آدم مشغول باشه. میگه ولی این فرصت را خوب استفاده کن، پیش اومده. یادم از رفقای ما سال اول کنکور قبول نشدن بعضیاش، دیدیم که چسبیدن به کتابای اون زمان آقای مطهری هم خونه. گفتم چیکار؟ گفت که حالا فرصت دارم، حالا که کنکور قبول نشدم بالاخره بناست بعدیه درس کنکورم رو بخونم. یک با یه حوصله یه کتاب شهید مطهری هم. چقدر به نفعش بود. یعنی فرصتها را بالاخره شما مطمئن باشید، مطمئن باشین این فرصتها تا آخر نمونه، هر کی میخواد باشی. این فرصتها را اگه آدم بتونه باشه یه برنامه بریزه که در چی میگن، در یک بهره‌مندی قرار بگیره، نتیجه چی میشه؟ وقتی که مشغول است، مشغول است، گرفتار است، با چی مشغولیاتش داره ادامه میده؟ با همون بهره هایی که در فرصت ها گیرش اومده است. یه قاعده خیلی علمی هم هست. و حیاتک قبل ان موتک، و خودی چقدر قشنگ حضرت جمعش کردن، میگن قبل از این که موتت سراغت بیاد حیات دا مختنم بشمار. من همه تاکیدم رو این قسمت آخر است. ما چطوری زندگی کنیم که وقتی مرگ سراغمون میاد زندگی داشته باشیم؟ ببینید شما یه جوری زندگی میکنید که خدا دارید، با ادب شریعت زندگی میکنیم. ما که سرمون نمیشه چطوری زندگی کنیم که دین ما به ما گفته از این کار رو بکن. من گاهی این احوالات این شهدای مدافع حرم رو نگاه میکنم، ببینم راز پیروزیشون اینه که به دین خیلی اعتماد کردند. ولی واقعا دیگه بهتر از این زندگی که آدم برای حفظ اسلام و نظام اسلامی تا سوریه برد و اونجا دشمنان اسلام و اونجا سرکوب کنه، پشت دیوارهای اسرائیل تا اسلام عزیز بشه. این که شما میدین یا که بهتر از من بلدین، این که میدین امروز اسلام اینقدر عزیز است، اینقدر نظام اسلامی عزیز است که هیچ کاری نمیتونن باش بکنن. یعنی واقعا دنیا مجهز است که هی تصمیم میگم نخه ما تو سوریه میمونیم، نخه ایران باید برد. میدونی که یکی از شرطای اینه که میگن اسد تو واسا، همه هم میرن بیرون. اسد هم بهش گفتن که آقا اسد تو ایران بیرون کن، همه مسائل ده حل میکنی. هم اسد عاقله که میدونه اگه ایران برد بیرون پشتش خالی بشه، هیچکی کمکش نمیکنه، حتی پوتین هم با سردار قاسم سلیمانی رفت حالیش کرد که اگه عزت میخوای حالا وقتش است بیا. یه جوری براش تحلیل کرد، خیلی عالمانه تحلیل کرد که فهمون بهش که اگر میخوای بالاخره این قدرت از دست رفته داد درست پیدا کنیم وقتش است. چی میگن بندر ترتوسا اینا، میدونین که همه حالا مال سوریه، مال پوتین ایناست، بندری است که در سوریه هست اما دستگاه پوتین اونجا و کشون پوتین هم اونجا. من حرف اینه حتی ترامپ با پوتین یه ملاقات داشتن که آقا شما ایران رو بیرون کن، ما میذاریم سوریه کاملا در اختیار تو. به خدا قسم پوتینش هم نمیتونه ایران رو بیرون کنه. البته حتما میدونیم که سردارا میفرمودن آقای قدوسی یکی از سردارا نماینده مشهد هم بودن، ایشون میگفتن ما همون اول جنگی که سوریه را داشتن اشغال میکردن و دلواپس بودیم که اسد فرار کنه، چون اسد دکترای دندان پزشکی داره، زنش هم انگلیسیه، گفتن خب فرار میکنه میره. آه پس بی خودی ما گفتیم خدمت حضرت آقا، گفتیم که آقا نظرتون چیه؟ گفتن نترسیدین از باباش سفتر است. چطوری آقا پیش بینی کرده است؟ ما هم خب عجیبم هست که میدونیم که خود حافظ اسد خیلی یه قولی بود، پدرش در بودن برای اینکه به ما کمک میکرد، یعنی تو جنگ میدونیم که تنها کشور عربی بود که پشت ما واسده بود، سفتم واسده بود، خیلی تانکایی ما هم اون میداد، یعنی تانکایی که خیلی مجهز بود ما اون روز خیلی نداشتیم. ولی آقا گفتن اسد از حافظ باباش هم سفتر است. علم نشون داده شده از که این همه همین محمد بن سلمان توی یکی از جلسات میگه آقا شما ایران رو بیرون کن، ما تمام حوائج تو را برآورده میکنیم. ببخشید مستقیم نمیگه، به اون راوی میگه، میگه آقا بگو به اسد ناصفا میشه. میخوام اینو بگم این عزتی که ما داریم از کجا آوردیم؟ این بچهای ما قبل از این که مرگ بیاد سراغشون حیات خودشون رو با دین معنا کردند. از کردم واقعا هم خیلی لذت میبرد که چقدر اینا به این دین اعتماد کردند. من گاهی واقعا قصه میخورم که این اعتماد فوق‌العاده به دین خیلی کار بزرگیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که زندگی را خوب ازش استفاده کرده. حالا این آدم که زندگی را خوب استفاده کرده، اولا مرگ برایش چی میشه؟ دروازه ورود. که میبینید طاقت نه، گریه میکرده، شما خوندین خاطراتش نه، گریه میکرده است، لوه میزده است. حتی به همسرش میگه شب عروسی این کتاب یادت باشید، حالا این میگه که به عیالش میگه که شب عروسی گفت که چند تا دعا میکنم تو آمین بگو. گفت من دعا کرد، بعد گفت من یه دعا نمیکنه اما از خدا بخوای که حاجت منو برآورده کند. گفت چی گفت تو فقط بگو خدایا حاجت اینو برآورده کن. گفت منم با صداقت، چون خیلی دیدم جوونه خیلی خوب، گفتم خدایا حاجت شد. گفت روزی که میخواست بره سوریه گفت یاده خودت گفتی حاجت داره، حاجت من شهادت، من بر بگردم نیستم، بی خودم معطل نباش. رفت و گفت منم دم خودم دعا کردم بگم، گفت خدای هر حاجتی دارت برآورده کن. حالا این شب عروسی، حالا اینا کلی هم با هم معاشقه داشتن، واقعا خب علاقه به هم دارم، ولی میفهمه که یه جای جلوش باز است به نام ابدیت. من هر حرفم اینه چی تو میشه که این ابدیت برای اینا اینقدر روشن و زلال است؟ چون زندگی را درست مدیریت کردن. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه هاشون میفرماند، خیلی روایت خوبیه، تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. خدا شما را رحمت کنه، مجهز بشید، ندا و صدای کوچ کردن فقط نودی فیکم، بین شما به صدا در آمده است. دقت کن جمله را، میگه چرا معطلی؟ تجهزو، مجهز بشین. من گاهی میگم این حرفایی که میزنم چون تو ذهن رفقا یه جور بد معاد رفته است، گاهی میگم خب نزنم، من معتقدم این روایت ها یعنی امیرالمومنین. امیرالمومنین تو همون روز آخر بنابود برن جنگ، یعنی امیرالمومنین جنگ صفین نیمه کاره گذاشتن به جهت خوارج، هنوز لشکر بیرون بود، یعنی بنابود برن جنگ، معادی که توش جنگ کردن جزء زندگیست. به پاید یه جور این دستورا رو نفهمیم که تحرک و فعالیت و هوشیاری و نشاط و این چیز از دست برد. من معتقدم دیدین دیگه، شما تو جبهه میدین پرشوخی ترین جواد تو جبهه بود، یک شوخی های بچه بعد هم عشق مرگم قشنگ براشون بود. خود امیرالمومنین میگن خیلی شوخی میکردم، شوخی های تجهزو رحمکم الله فقد نودی فیکم به رحیم، مجهز بشید خدا شما رو رحمت کنه، ندای رحلت رحیل رفتن فرا رسید است. این میدونی معنی چیه؟ یعنی زندگی را با یه انسجام و وسعت بیشتر نگاه کن. و اقلل ارجه علت دنیا، وابستگی ده به دنیا کم کن. و انقلبو به صالح ما به حضرت کن من الزاد، بازگردید بازاد و توشه نیکو به سوی پروردگارتون. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَعُود وَمَنَازِلَ مَخُوفَةٍ مَهُولَة، بدونین که یه راه جدی مشکلی جلوتونه. مثال میزنیم، بالاخره اگه آدم حسود باشه میتونه بره، این حسود همه حواسش جمع کیه؟ اون محسودش. خب آدم حسود نمیتونه بره، جون میکنه، هر چی میخواه بره میگه این فلان فلان شده و ازش بهتری من نمیره. خب میگه اینا به دست میخوای بری. خب یعنی گاهی آدم نمیدونه یعنی چی که میگن آقا یه گردنه های جلوده. خب گردنه همین هست، نمیذاره بری، میخوای سیر کنی به عالم پرتوسعه ابدیت اخلاقای بد، بگو خودخواهی، خودبینی، بدبینی، اینا نمیذاره. میگن گردنه ها رو ازش طی کن. آقا چه اشغال دارد که ما اینقدر هم زیاد علاقه به هم داشته باشیم؟ مؤمن واقعا باید علاقه به هم داشته باشیم. چرا تلاش نمی کنیم ما محبت رو شروع کنیم؟ یکی از من بارها گفتم، یکی از جایی که شیطان بسیار تلاش میکنه که موفق بشه عدم علاقه بین همسرها. یعنی خیلی شیطان براش مهمه این. چون میدونیم که به خصوص جالبه که از یه سن اولش آدم یه جور معاشقه چی میگن یه احوالات خوشی داره دیگه، ماه عسل داره، اما گاهی ماه عسل تبدیل میشه به ماه سرکه شیره. خب ما باید نذاریم بابا همه عسل بذار باشه. معاشقه خیلی لازمه، باید از خودتون چی میگن ایثار کنید، زیر پا بگذاری خودتون. آقا شروع کن، یعنی شروع نگذار این پدر سوخته، این زبان نمیذاره که تو خوش باشی. با یه بار شعر خوندم از حافظ، خیلی قشنگه شعرش. صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت، و این گل از اون بسته صبح قشنگ نازی میکرد و هی یواشاش داشت میاد بالا. مرغ سحر بهش گفت ناز کم کن، که خیلی هم ناز نکن، مثل از این گلا تو این باغ زیاد است. گل بخندید، باری کلا گله بازم عصبانی نشد. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. این هم حرف بود تو زدی که همچه خیلی هم نناز، تو همچی هم خیلی از گلا فرق نمی کنی. بیکاری. خب بگو نه خوبه، خب دروغه یا نه؟ گل که ناز کنه ده میاد بالا که خوبه. خب بیکاری که میگوی نه همچی مثل بقیه گلای این مثل بقیه گلا چی بود گفتی؟ خراب کردی کار، نگذاشتی رابطه عاطفه بشه. انسان در عواطف زندگی میکنه. میخوام به خدا قسم اگه این دنیا نتونید این صفای بین خودتون ایجاد کنید، اون دنیا تو گردنه ها، همینطور میخوای بری به سوی نور خدا، این حسادت، این زبون چی میگن تلخ، این خودبینی نمیذاره. گاهی دیدم بیکاری مثلا، نه انچه تایفه ما یخته بهتر از تایفه شماست. منم نه، یعنی چه آدم ها به هم میگن، یعنی واقعا دیوونند. بابا تو این ورش حساب کن که دوتا دون مگه جز نیست که دلتو میخواد ایثار کنی. واقعا گفتم یه بار یه بنده خدایی یه مرغ، شالا چون برای من پیشومه، گفت این مرغه را عیال من رفته بود رو پشت بام بسته بود و بعد یادش رفته بود و این مرغم خب بنده خدا پرابار زده بود و بعد مرده بود. بعد قبول داشت که عیالش هیچ تقصیر نداشت، اما اینقدر قصه میخورد که خب حالا که عیال من رو خدا میخواد تنبیه کنه، شما یه دعای چیزی به ما یاد بده که خدا این عیال ما رو تنبیه نکنه. خودش هم هیچ تقصیر نداشت و خیلی هم بدش اومده بود از کار عیالش که چطوری این مرغ یادش رفته بود. ولی این منم چه عشقی هم این وسط هست، هم میگه که عیال من بد کاری کرد، اما میگه خویه کاری کن که خدا رحمتشو بر این عیال ما جاری کنه، غضبشو جاری نکنه. خب این خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میخوام عرض کنم اینا شما ساده میگیرین که حضرت میفرماد که فئن امامکم عقبتن کعود و منازلن و منازل مخوفتن محوله، جلوی شما گردنه هست. چرا دلتون نمیخواد مردم به راحتی ارتباط داشته باشن؟ چرا نی ما بیشتر از آره ماست؟ خب آره ما بیشتر باشه، آره یخته تو دلتون بذارین یه چیزایی که به ناس بگوید نبود، بعدش هم فرصت از بکن، هم از با خوشی و صفا اون چه که شما میخواستیم میگن خود به خود رفته. من اینا واقعا تمرین کردم. حتی بنده خدا گرفتار مواد مخدر بود، خب چرا میخواست خودش رو با این چیزا ارضا کنه؟ من به عیالش پیشنهاد کردم خیلی بهش محبت کن تا دلش خوش بشید، اول کارش. بعد گفت آره ول کرد. دیدین دلش به این مواد مخدر خوش بود، وقتی محبت بهش کردی دلش نشاط پیدا کرد، خب دیگه از اونم رد بعدش میمد، اما نمیتونست ول کنه. شما نمیدونید چقدر مؤثر است این دلخوش کردن مردم. دلخوش کردن مردم، فقط مؤمنین رو نگفتم، بنده بارها به رفقا گفتم اینه میبینی که بی حجابه، اگه میرسی خیلی بهش خدمت بکن. این بیچاره نمیدونه داره چی کار میکنه، تا میتونین بهش خدمت کن. معانده نمیگه، اما من معتقدم 99% اینایی که لاابالینده اینا معاند نیستن، تجربه هم کردم معاند نیستن، نمیدونه. شما محبت بهش میکنی، احترام بهش میذاری، میفهمونی به خاطر انسانیتت احترام میذارم نه به خاطر بیپروایی، قشنگ متواضع میشه. خیلی زیاد پیش اومده. منظور ارزم اینه، اینا شما نمیدونم چطوری معنی میگه، گاهی یه جوری آدم میگه که اصلا مایوس میشه. نه بابا، همین اخلاقای بدمون رو خوب کنیم، تواضع کنیم، معاشقه، محبت، عاطفمون رو زیاد کنیم، بهش جلومون باز میشه. علامه، من داشتم معاد میخوندم، یادم اومد که یک روزی ما رفتیم خدمت آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی. ما به نظرم آبان ماه بود، ایشون فرمودن که موافقید که بریم خونه علامه. یه بار دیگه هم اشاره کردم، ولی حالا رفتم سندش هم براتون آوردم. معلومه که از خدا دلمون می‌خواست بریم خونه علامه طباطبایی، ما تا حالا نرفته بودیم. گفتیم بله حاج آقا. بلند شدند و ما هم مریدوار دنبالشون راه افتادیم، رفتند. حالا علامه طباطبایی هم رحلت کرده بودند و بالاخره مرتبط بودن به خونه یا الله، گفتند رفتیم تو خونه، رفتیم تو همون اتاقی که علامه درس میدادن. بعد ایشون یه نکته گفتن، من اون رو یادداشت کردم، حالا آوردم یادداشتم. میفرمودند یکی از کلمات دلنشین حضرت علامه طباطبایی این بود که اگر این عناوین دنیایی وفا و دوام داشته باشند طالب گورند و نوعاً بی وفا هستند و بعد از آن ما این و ابد ما. بعد حضرت علامه حسنزاده فرمودن از این جمله هم خودشان به فکر فرو می رفتن و هم ما را به فکر می بردن. خودشون می فهمدن مدت ها دیگه هیچ کدوم فکر همینطور سکوت می شد. جمله یه بار دیگه می خونم. فهمدن که یکی از کلمات دلنشین حضرت علامه این بود که اگر این عناوین دنیایی وفا و دوام داشته باشند طالب گورند و نوعاً بی وفا هستند و بعد ما این و ابد ما. این مال کیه؟ مال جووناست یا مال پیرا؟ چه فرقی میکنه؟ بعد حضرت علامه حسنزاده یه شعر خوندن، ماشاءالله با حافظه عجیبشون. شعرم من یادداشت کرده بودم رفتم آوردم. فرمودن که با خرد دوش در سخن بودم، کشف شد بر دلم مثالی چند. گفتم ای مایه همه دانش، دارم از تو الحق سؤالی چند. چیست این زندگانی دنیا؟ گفت خوابیست یا خیالی چند. گفتمش چیست مال و ملک جهان؟ گفت درد سر و وبالی چند. گفتمش چیست کت خدایی؟ گفت هفته ای عیش و قصه سالی چند. گفتم این نفس رام کی گردد؟ گفت چون یافت گوشمالی چند. گوشمالی یعنی چی؟ یعنی میلشو عمل نکنه. من میلم میخواد، نفس اماره میخواد بگم من مهمتر از شما. خب باید گم غلط کردی. نتیجه شنید من کفش شما رو که جفت کنم این میشه گوشمالیش میدم، میگم تو پرتیکه بی خودی. از این حرفا میزنی؟ مثال دارم میزنم. اما گفتم این نفس رام کی گردد؟ گفت چون یافت گوشمالی چند. ما گوشمالی نفس رو باید یاد بگیریم. همه جا نریم، همه چی نخوریم، همه چی نگیم، همه چی نپوشیم. یه همچی فرمایش حضرت آیت الله جوادی بود، مکرر هم میفرمودن. فرمودن همه چی نگو، هرچی میل ده نباید بگو، وظیفه ده. همه جا نرو، همه چی نخور، حالا یا به همین معنا دیگه، با همه نمیشه ارتباط داشت. بالاخره مؤمنین را باید مرتبط بشیم، تأیید فساق نباید بکنیم، البته عواطف باید داشته باشیم. من فکر میکنم که این خیلی حرفای خوبی بود که اینجا استاد فرمودن که اگه میخوان آرزوهای دنیایی بازیدون نده یاد مرگ باشی. خب یاد مرگ باشیم یعنی چی؟ یعنی همین حالا ابدیتمون جلومون گشوده بشه. مگه پیامبر نفرمودن الان قیامتی قائم؟ پیامبر فرمودن من همین حالا قیامت رو میبینم. امیرالمومنین فرمودن لا کشف القطاع مزدت تو یقینا. اگه پرده بره دقیقا چیزی جدیدی من نمیدونم. چرا ما نمیبینیم؟ چرا ما نمیتونیم افقا بینیم؟ به قرآن، به امیرالمومنین قسم، به پیامبر قسم، جلومون هست. امام رضا میفرمان هر کس فکر کرد قیامت بعد است و حالا نیست، از ما نیست. همین حالا قیامت است. از خودمون بپرسیم چطوری حجاب بین خودمون و قیامت رقیق کنیم؟ چطوری رقیق کنیم؟ همطور فرمودن با رعایت حقوق افراد، با نداشتن آرزوهای دنیایی، با کبر نداشتن حل میشه. خدایا به حقیقت انبیا و اولیاءت ما را از شر آرزوهای دنیایی راحت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.